صفحه 325. اگنس از هیچ کدام از رستوران‌های توی جاده خوشش نیامد. او از جلوی یکی یکی آنها می‌گذشت و گرسنگی‌اش شدیدتر می‌شد. دیگر تقریباً دیر شده بود که در مقابل یک مسافرخانه توقف کرد. در سالن غذاخوری کسی نبود جز یک مادر با بچه 6 ساله‌اش که یک لحظه می‌نشست و لحظه دیگر با سر و صدای بسیار دور سالن می‌دوید. اگنس غذای ساده‌ای سفارش داد و به بررسی عروسکی که وسط میز بود پرداخت. یک مجسمه کوچک کاوچویی بود که محصولی را تبلیغ می‌کرد. هیکل خیلی بزرگی داشت با پاهای کوتاه و یک دماغ سبز مهیب که تا سر نافش می‌رسید. اگنس پیش خود گفت: خیلی جالب است. مجسمه را برداشت و با دقت بیشتری به آن نگریست. مجسم کرد که کسی این پیکره را زنده کند. وقتی این مجسمه صاحب روح بشود، اگر کسی دماغ کاوچویی سبزش را بپیچاند مثل کاری که اگنس میکرد، به احتمال بسیار زیاد درد شدیدی احساس خواهد کرد. به سرعت یاد خواهد گرفت که از مردم بترسد، زیرا همه میخواهند با دماغش بازی کنند و زندگیش به صورت ترس و رنجی دائمی در خواهد آمد. آیا مجسمه برای خالقش احترامی مقدس قائل خواهد شد؟ آیا به خاطر زندگیش از او تشکر خواهد کرد؟ آیا در برابرش دعا خواهد خواند؟ یک روز کسی در مقابل او آینه ای خواهد گرفت و او از آن پس دلش می‌خواهد با پوشاندن صورت خود با دستهایش آن را از مردم پنهان کند، چرا که به شدت خجالت می‌کشد. اما نمی‌تواند صورتش را به این طریق بپوشاند، زیرا خالقش دستها را متحرک نکرده است. برای اگنس فکر این که مرد کوچک ممکن است احساس شرم کند عجیب بود. آیا آن مرد کوچک مسئول دماغ سبز خودش است؟ آیا ممکن نیست که او از روی بی‌اعتنایی شانه‌هایش را بالا بیاندازد؟ نه خیر، او شانه بالا نخواهد انداخت. او خجالت خواهد کشید. وقتی کسی برای اولین دفعه خیشتن جسمانی او را برایش کشف می‌کند، اولین و مهمترین احساسی که به سراغش می‌آید نه بی‌قیدی است و نه خشم، بلکه شرم است. شرم اساسی که در سراسر زندگیش همراه اوست، گاهی شدید و گاهی ملایم، که زمان آن را کند کرده است. وقتی اگنس 16 ساله بود به دیدن دوستهای پدر و مادرش رفت. در نیمه شب قاعده شد و ملافه ها را خونی کرد. وقتی صبح زود آنها را دید وحشت زده شد. دزدکی به حمام رفت، یک قالب صابون برداشت و با یک تکه پارچه خیس شروع به پاک کردن ملافه ها کرد. لکه قرمز نه تنها بزرگتر شد، بلکه تشک را هم آلوده کرد. او به شکل هولناکی خجالت می‌کشید. چرا این همه خجالت می‌کشید؟ مگر تمام زنها از خونریزی ماهانه رنج نمی‌برند؟ مگر او اعضای تناسلی زن را اختراع کرده است؟ آیا او مسئول آنهاست؟ نه، اما مسئولیت ارتباطی با شرم ندارد. مثلا چنانچه مقداری جوهر میریخت و فرش و سفره میزبان را خراب میکرد، ناخوشایند و رنجاور بود، اما خجالت نمیکشید. اساس شرم از خطای شخصی ما سرچشمه نمیگیرد، بلکه احساس کردن خاری و تحقیری است از آن چه هستیم و باید باشیم، بدون اینکه در موضوع دخالتی داشته باشیم، و همچنین دیده شدن این خاری توسط دیگران است. تعجبی نداشت که عروسک با دماغ سبز و درازش از صورتش خجالت بکشد. اما پدر اگنس چه؟ او که خوشهیکل بود. بله بود، اما از نظر ریاضی زیبایی چیست؟ زیبایی به این معنی است که یک مورد خاص بسیار شبیه پیش نمونه اصلی باشد. مجسم کنیم که ابعاد حد اکثر و حد اقل تمام قسمت‌های بدن را به یک کامپیوتر بدهند. درازی بینی 3 تا 7 سانتی‌متر، بلندی پیشانی 3 تا 8 سانتی‌متر و غیره. یک شخص زشت کسی است که بلندی پیشانیش 8 سانتی متر و دماغش 3 سانتی متر باشد. زشتی بلهوسی شاعرانه اتفاق. در مورد یک شخص زیبا، بازی اتفاق در جهت انتخاب میانگین همه ابعاد صورت می‌گیرد. زیبایی میانگین غیر شاعرانه. زیبایی بیش از زشتی عدم فردیت و غیر شخصی بودن یک صورت را نشان می‌دهد. یک فرد زیبا در صورت خیش نسخه بدل آن عصر را می‌بیند که طراح پیش نمونه ترسیم کرده است و برایش مشکل است باور کند که آنچه می‌بیند یک خیشتن بیمانند است. بنابراین او نیز مثل عروسکی که یک دماغ دراز دارد و ناگهان زنده شده خجالت می‌کشد. وقتی پدر داشت میمرد، اگنس بر لبه تخت نشست. پدر قبل از آن که به آخرین مرحله سکرات مرگ وارد شود، به اگنس گفت: دیگر به من نگاه نکن. و اینها آخرین کلمه هایی بود که اگنس از زبان او شنید، آخرین پیامش بود. اگنس حرف او را اطاعت کرد، سرش را به سمت کف اتاق خم کرد، چشمانش را بست و دست پدر را همچنان در دست گرفته بود. اگنس گذاشت که او آرام و نادیده به جهان بدون صورت برود. سیزده. صورت حساب را پرداخت و به طرف اتومبیل به راه افتاد. پسری که توی رستوران آن همه شلوغ کرده بود دوان دوان به سوی وی آمد. پسر چمباتمه زد و دستش را جلو آورد، مثل آن بود که هفتیر خودکاری را در دست گرفته باشد. پسر صدای شلیک هفتیر را تقلید کرد، بنگ بنگ بنگ، و اگنس را با گلوله های خیالی سوراخ سوراخ کرد. اگنس ایستاد، بالای سر او خم شد و با صدای ملایم به او گفت: چرا مثل یک احمق رفتار میکنی؟ پسر از شلیک کردن باز ایستاد و با چشمان درشت کودکانه به وی خیره شد. اگنس تکرار کرد: بله، تو باید احمق باشی. پسر حالت گریه به خود گرفت و گفت: به مامانم میگویم. اگنس گفت: یالا برو، برو و دروغ بباف. وارد اتومبیل شد و فوراً حرکت کرد. اگنس خوشحال بود که با مادر پسرک برخورد نکرده است. او زن را پیش خود مجسم می‌کرد که برای دفاع از کودک توهین دیده‌اش داد و فریاد می‌کند. سرش را با حرکت‌های کوتاه و افقی تکان تکان می‌دهد و در این حال شانه‌ها و ابروهایش را بالا می‌برد. البته حقوق کودک برتر از همه حق هاست. پس چرا مادر اگنس وقتی که فرمانده دشمن به او اجازه داد که فقط یکی از سه عضو خانواده را نجات دهد، او لورا را بر اگنس ترجیح داد؟ جواب کاملا روشن است. او لورا را ترجیح داد چون جوانتر بود. در سلسله مراتب سن، نوزاد عالی ترین درجه را داراست. بعد کودک، بعد نوجوان و بعد از او افراد جوان و بزرگ قرار می گیرند. اما کهنسالان آنان عملا در پایین ترین سطح قرار دارند، در پایین ترین پله نردبان ارزش ها. و مردگان، آنان زیر زمین هستند، حتی پایین تر از کهنسالان قرار گرفتند. کهنسالان هنوز از حقوق بشری برخوردارند، اما مردگان از همان اولین لحظه‌ای که میمیرند همه ی حقوق خود را از دست میدهند. هیچ قانونی از آنان در برابر تهمت دفاع نمی کند. جاهای محرمانهشان دیگر معنای محرمانه بودن خود را از دست می دهد. دیگر حتی نامه هایی که عزیزانشان برای آنان نوشتند، حتی آلبوم خانوادگی که مادرانشان برای آنان به جا گذاشتند، مال آنان نیست. پدرش در آخرین سالهای پیش از مرگ به تدریج تمام چیزهایش را از بین برد. هیچ لباسی در گنجه نماند، هیچ دستخطی و هیچ یادداشت سخنرانی و هیچ نامه‌ای بر جا نماند. او تمام نشانه‌های خودش را بیان که کسی مطلع شود پاک کرد. فقط در مورد عکس‌ها بود که اگنس و لورا به طور تصادفی با آن پی بردند. با این همه آنها نتوانستند جلوی او را بگیرند که عکس‌ها را نابود نکند. حتی یک عکس هم باقی نماند. لورا اعتراض کرد. او برای حقوق زنده ها در برابر تقاضای غیر موجه مردگان دعوا کرد. صورتی که فردا در زیر خاک و یا در آتش ناپدید خواهد شد به مردگان آینده متعلق نیست، بلکه صرفاً و تماماً به زنده ها تعلق دارد که گرسنه‌اند و محتاج آنند، که مردگان را با نامه هایشان، با پولشان و عکس ها و عشق های قدیمی و اسرارشان ببلعند. اگنس همچنان با خود تکرار میکرد: اما پدر از همه اینها گریخت. اگنس به یاد او افتاد و تبسم کرد و ناگهان به فکرش رسید که پدرش یگانه عشقش بوده است. بله، کاملا روشن بود، پدرش تنها عشقش بود. در آن لحظه دوباره موتورسیکلت های بزرگ با سرعت بسیار از کنارش گذشتند. در روشنایی چراغ‌های جلو توانست موتور سوارها را ببیند که بر دسته موتورها خم شده بودند، سرشار از پرخاشی که شب را به لرزه افکنده بودند. این دقیقا همان جهانی بود که می‌خواست برای همیشه از آن بگریزد. به همین جهت تصمیم گرفت در اولین فرصت از شاهراه خارج و وارد جاده خلوت‌تری شود. چهارده. خیابانی در پاریس بودیم، پر از نور و سر و صدا، و به سوی اتومبیل مرسدس بنز آوناریوس که چند بلوک آن طرف‌تر پارک شده بود می‌رفتیم. هنوز به دختری فکر می‌کردیم که توی جاده باریکی چون باتمه سر بر دو دست نشسته و منتظر اتومبیلی است که او را زیر کند. من گفتم، من کوشیدم برای توضیح بدهم که همگی ما در وجودمان دلایل حک شده‌ای برای اعمالمان داریم که آلمانی‌ها به آن گوند می‌گویند. اینها رموزی هستند که گوهر سرنوشت ما را تعیین می‌کنند. این رموز بعقیده من در ذات یک استعاره نهفته است. تو نمی‌توانی بدون یک تخیل استعاری دختری را که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم درک کنی. برای مثال، او از میان زندگی همچون گذشتن از میان دره‌ای می‌گذرد. او یکسر آدم‌ها را ملاقات می‌کند و آنها را مورد خطاب قرار می‌دهد، اما آنان بیان که بفهمند نگاه می‌کنند و به راه خود ادامه می‌دهند، زیرا صدایش آنقدر آهسته است که کسی نمی‌شنود. من او را اینطور مجسم می‌کنم و مطمئن هستم که او هم خود را به همین شکل مجسم می‌کند، مثل زنی که از میان دره‌ای پر از آدم که صدایش را نمی‌شنوند می‌گذرد. یا تصویر دیگری، او به مطب دندان پزشکی رفته و در سالن انتظار پرجمعیتی نشسته است. مشتری جدیدی وارد می شود، به طرف نیمکتی که او نشسته گام بر می دارد و روی زانوی او می نشیند. مرد عمدن این کار را نکرده بود، او یک جای خالی در آن نیمکت دیده بود. دختر اعتراض می کند و می کوشد او را کنار بزند و فریاد می کشد، حضرت آقا، مگر نمی بینید اینجا اشغال شده، من اینجا نشستم. اما مرد او را نمی بیند. او به راحتی روی دختر می نشیند و با خوشرویی با مریض دیگری که او هم منتظر نوبت است گرم صحبت می شود. اینها دو تصویر بودند، دو استعاره که او را معرفی می کنند و مرا قادر می سازند که او را درک کنم. تمایلش به خودکشی محرکی بیرون از خودش نداشت. این تمایل در گل وجودش کاشته شده بود و کم کم رشد کرد و مثل یک گل سیاه شکفته شد. آوناریوس گفت، قبول دارم، اما تو باید برایم توضیح بدهی که چرا او تصمیم میگیرد در یک روز خاص به زندگی خود پایان بدهد و نه در یک روز دیگر. مگر میتوانی توضیح بدهی که چرا یک گل در یک روز معین شکفته میشود و نه در یک روز دیگر؟ چون زمانش رسیده است. تمایل به خود ویرانی ذره ذره در او رشد کرد تا اینکه دیگر یک روز نتوانست در برابر آن مقاومت کند. من حدس میزنم صدماتی که به او وارد شده احتمالاً خیلی ناچیز بوده است. مردم به سلامهایش پاسخ نمیدادند، هیچ کس به وی لبخند نمیزد، در صف اداره پست منتظر میماند و یک زن چاق به او تنه میزد و از وی جلو میافتاد. در فروشگاهی فروشنده بود و مدیر فروشگاه او را متهم میکرد که با مشتریها با احترام رفتار نمیکند. هزاران بار احساس کرد دلش میخواهد اعتراض کند و فریاد بکشد، اما هیچ وقت شهامت آن را پیدا نکرد، زیرا صدای ضعیفی داشت که در مواقع هیجان شکسته میشد. او از همه کس ضعیفتر بود و همواره مورد اهانت قرار میگرفت. وقتی بلایی به سر یک آدم میآید، او آن را به دیگران منتقل میکند که به آن میگویند تضاد و نبرد یا انتقام. اما یک آدم ضعیف قدرت انتقال دادن بلایی را که بر سر او آمده ندارد و ضعف خودش او را مورد اهانت و تحقیر قرار می‌دهد و او در برابر آن کاملاً بی‌دفاع است. او دیگر راه دیگری ندارد جز آن که ضعفش را همراه با خویشتن خویش نابود کند و به این ترتیب رویای دختر درباره مرگ خودش متولد شد. آوناریوس برای پیدا کردن بنز خود به اطراف نگریست و فهمید که به خیابان دیگری آمده ایم. برگشتیم و به سوی اتومبیل براه افتادیم. من دنباله حرفم را ادامه دادم. نوع مرگی که در آرزویش بود نه شکل دور شدن بلکه دور انداختن بود. دور انداختن خیشتن. او از یک روز زندگیش، حتی از یک کلام که تا به حال بر زبان آورده بود، راضی نبود. او خود را چون موجودی ناقص الخلقه، چیزی که از آن متنفر است و نمیتواند از شرش خلاص شود، بر دوش کشاند. به همین جهت تمایل بسیار داشت تا خود را مثل کسی که کاغذ مچاله یا سیب گندیده‌ای را دور میاندازد به دور افکند. او تمایل داشت خودش را دور بیاندازد، گویی آن کس که دور میانداخت و آن کس که دور انداخته میشد دو آدم جداگانه بودند. مجسم میکرد که خود را از پنجره به بیرون بیاندازد. اما این فکر مسخره‌ای بود، زیرا در طبقه اول زندگی می‌کرد و فروشگاهی نیز که در آن کار می‌کرد در نیم اشکوب روی طبقه اول قرار داشت و فاقد پنجره بود. آرزو کرد که مثل یک سوسک بمیرد، مشتی ناگهان خوردش کند. این تا اندازه یک میل جسمانی بود برای خرد شدن، مثل نیاز به فشار آوردن با کف دست بر قسمتی از بدنمان که آسیب دیده است. ما به بنز براق آونریوس رسیدیم و ایستادیم. آونریوس گفت: طوری وصفش میکنی که آدم تقریبا دلش برایش میسوزد. میدانم چه میخوایی بگویی، یعنی اگر تصمیم نگرفته بود که دیگران را هم به کام مرگ بکشاند. اما این نیز در آن دو استعاره‌ای بیان می شود که من برای معرفیش به تو از آنها استفاده کردم. هر وقت با کسی صحبت می کرد کسی صدایش را نمی شنید. او دنیا را گم کرده بود. وقتی می گویم دنیا، مقصودم قسمتی از هستی است که به ندای ما پاسخ می دهد، حتی اگر شده با پژواکی که به زحمت شنیده می شود و ندایش را ما می شنویم. برای وی دنیا گنگ می شد و دیگر دنیای وی نبود. او درون خیشتن و درون رنجهایش کاملا محبوس می شد. اما می شود گفت که آیا رنج دیگران می توانست او را از انزوایش جدا کند؟ نه، زیرا رنج دیگران در جهانی صورت می گرفت که وی آن را از دست داده بود، دنیایی که دیگر مال او نبود. اگر کره مریخ گوی عظیمی بود از رنج که هر سنگش از درد فریاد می کشید، نمی توانست هم دردی ما را برانگیزد، زیرا مریخ به دنیای ما تعلق ندارد. کسی که خود را خارج از دنیا می داند به رنجهای دنیا حساس نیست. تنها حادثه‌ای که او را برای لحظه ای از رنج خودش دور ساخت بیماری و مرگ سگ کوچکش بود. همسایه‌اش عصبانی شده بود که به آدم‌ها اهمیت نمی دهد اما برای یک سگ گریه می کند. او به این سبب برای سگ گریه کرد که سگ بخشی از دنیایش شده بود، حالان که همسایه نشده بود. سگ صدایش را می شنید، آدم ها نمی شنیدند. ما که به دختر بیچاره فکر می کردیم ساکت شدیم و بعد آونریوس در اتومبیل را باز کرد و به من اشاره کرد: بیا بالا، تو را به خودم می برم. یک جفت کفش دو و یک چاقو بهت قرض می دهم. می دانستم که اگر در نهضت تایر پاره کردن همراهیش نکنم هرگز کسی را پیدا نخواهد کرد و مثل شخص تبعیدی در قرابت خود همچنان منزوی خواهد ماند. میل شدیدی داشتم که همراهش شدم، اما خیلی احساس تنبلی می کردم. خوابالودگی یواش یواش به سراغم می آمد و دویدن در خیابانهای تاریک در نیمه شب از خودگذشتگی غیر قابل تصوری به نظرم می رسید. دستش را فشردم و گفتم: می روم خانه، پیاده می روم. او با اتومبیل دور شد. از پشت به مرسدس بنزش خیره شده بودم و از اینکه به دوستم پشت کرده بودم خودم را گناهکار می دانستم. بعد عازم خانه شدم و پس از مدتی افکارم به دختری بازگشت که آرزوی خود ویرانی در او مثل گل سیاهی شکفته شد. فکر کردم یک روز بعد از کار او به خانه نرفت، بلکه گام زنان از شهر بیرون رفت. به هیچ چیز اطرافش آگاه نبود، نمی دانست تابستان است یا زمستان، در طول ساحلی گام بر می دارد یا در کنار دیوار یک کارخانه. به هر حال مدت ها بود که دیگر در این دنیا نمی زیست. تنها دنیایش روحش بود. پانزده. به هیچ چیز اطرافش آگاه نبود، نمی دانست تابستان است یا زمستان و یا در طول یک ساحل گام بر می دارد یا در کنار دیوار یک کارخانه. فقط گام بر می داشت، زیرا روح بیقرارش به جنبش نیاز داشت. روح نمی توانست در جایی قرار آرام بگیرد، زیرا اگر نمی جنبید به طور وحشتناکی به درد می آمد. یک دندان درد شکنجه‌آور را مجسم سازید. چیزی شما را وامی دارد تا از این سر اتاق با آن سر اتاق حرکت کنید. هیچ دلیل عاقلانه‌ای برای این عمل وجود ندارد، زیرا حرکت نمیتواند از شدت درد بکاهد. اما بیان که بدانید چرا، دندان دردمند از شما میخواهد که به حرکت ادامه دهید. به این ترتیب دختر همچنان گام بر می داشت. او به شاهراهی رسید که اتومبیلی پس از اتومبیل دیگر با سرعت از آن می گذشت. او در مسیر کنار جاده حرکت می کرد. کیلومتر شمارها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت. از هیچ چیز آگاه نبود، فقط به روح خودش خیره شده بود که در آن هیچ چیز نبود جز همان چند تصویر یکسان تحقیر و خاری. دختر نمیتوانست چشمان خود را از آنها بردارد. فقط گاه گاهی که موتور سواری قرش کنان از کنارش میگذشت و صدایش پرده های گوشش را میازرد میفهمید که یک دنیای بیرونی نیز وجود دارد. اما آن دنیا بیمعنی بود. آن دنیا فضای توهی بود که فقط به این کار میامد تا در آن گام زند و روح دردمند خود را با امید درد کمتر از جایی به جای دیگر منتقل کند. مدت ها فکرش این بود که اتومبیلی زیرش کند، اما اتومبیل هایی که با سرعت از یک شاهراه میگذشتند او را میترساندند. آنها هزارها بار از او نیرومندتر بودند. میتوانست مجسم کند که چه وقت شهامتش را پیدا خواهد کرد تا خود را زیر چرخهایشان بیندازد. او میباید خود را روی آنها جلوی آنها میانداخت و قدرت چنین کاری را نداشت. درست همانطور که قدرتش را نداشت بر سر مدیر که او را به ناحق سرزنش کرده بود فریاد بکشد. او غروب راه افتاده بود و اکنون شب بود. پاهایش درد میکرد و میدانست که دیگر قدرت جلو رفتن را ندارد. در آن لحظه بیرمقی روی یک تابلو درخشان کلمه دیجون را دید. بلا فاصله خستگیش را فراموش کرد. به نظرش رسید که این کلمه وی را به یاد چیزی می اندازد. کوشید خاطره ای فرار را دوباره از آن خود کند. کسی را می شناخت که اهل دیجون بود یا نه؟ کسی چیز خنده‌داری به او گفته بود که در دیجون اتفاق افتاده بود. ناگهان باور کرد که آنجا شهر دلپذیری است و مردمش با آدم‌هایی که قبلا شناخته فرق دارند. مثل این بود که ناگهان موسیقی رقص در وسط بیابان به خروش درآید. مثل این بود که رودی با آب سیمگون از توی گورستان بیرون جوشیده باشد. بله، به دیجون می‌رود. شروع کرد برای اتومبیل‌ها دست تکان دادن، اما اتومبیل‌ها همچنان می‌گذشتند. چشمایش را با چراغ‌هایشان کور می‌کردند و نمی‌ایستادند. همان وضع که از آن گریزی نبود باز در درونش تکرار شد و تکرار شد. او به کسی ملتجی می شود، با او صحبت می کند، صدایش می زند، ولی او نمی شنود. نیم ساعت بیهوده دستش را جلو آورده بود. اتومبیل ها نایستادند. شهر روشنایی ها، شهر شاد دیجون، ارکستر رقص در وسط بیابان به تاریکی فرو رفت. دنیا بار دیگر از او دور می شد و او دوباره به روح خودش باز می گشت که سر تا سرش را خالی مطلق در بر گرفته بود. بعد به جایی رسید که یک جاده کوچکتر به شاهراه ملحق می شد. ایستاد. نه، اتومبیل های توی شاهراه بیفایده بودند. آنها نه خوردش می کنند و نه او را به دیجون می برند. وارد خروجی شد و جاده آرامتری را یافت. شانزده. چگونه میتوان در جهانی زندگی کرد که با آن سازگاری نداری؟ چگونه میشود با مردمی زندگی کرد که نه در رنجهایشان سهیم هستی و نه در شادیهایشان و بدانی که تو جزوشان نیستی؟ اگنس در اتومبیلش در مسیر آرامی میراند و به خود پاسخ میدهد. عشق یا سومه؟ عشق یا سومه؟ با این دو راه میتوانی کامپیوتر خالق را نفی کنی و از آن بگریزی. عشق؟ اگنس مدت‌ها بود که این آزمون را پیش خود مجسم می‌ساخت. از تو می‌پرسند که آیا پس از مرگ مایل هستی دوباره زنده بشوی؟ اگر کسی را واقعاً دوست داشته‌ای، می‌گویی به شرطی موافقت می‌کنی دوباره زنده بشوی که مجدداً با محبوبت بپیوندی. ارزش زندگی مشروط است و فقط اگر به تو این توانایی را بدهد که بتوانی با عشقت زندگی کنی قابل توجیه است. کسی را که دوست داری از آفرینش خدا و از خود زندگی برایت بالاتر است. البته این کفر تمسخرآمیزی است به کامپیوتر خالق که خود را اعلی علیین و سرچشمه همه معانی می‌داند. اما بخش اعظم نوع بشر هرگز عشق را نشناخته است و از کسانی که معتقد به شناخت آن هستند فقط تعداد اندکی در آزمونی که اگنس آن را طراحی کرده قبول خواهند شد. آنان بیان که بر روی شرطی تکیه کنند به همان وعده زندگی دوباره چنگ میزنند. آنان زندگی را بر عشق ترجیح میدهند و دوباره داوطلبانه به دام خالق در میآیند. اگر شخصی مقدرش نیست که با محبوبش زندگی کند و همه چیز را هم فرع بر عشق میداند، روش دیگری نیز برای اجتناب از خالق وجود دارد. رفتن به یک صومعه. اگنس به یاد جمله رمان استاندال افتاد. او به صومعه پارم پناه برد. فابریس رفت. او در صومعه پارم معتکف شد. در هیچ کجای رمان هیچ نامی از صومعه نیست، اما این یک جمله در صفحه آخر آنقدر مهم است که استاندال آن را برای سرفصل به کار برده است، زیرا هدف واقعی تمام ماجراهای فابریس صومعه بود، مکانی جدایی از مردم و دنیا. در روزگاران قدیم آدم‌هایی که با دنیا سازگار نبودند و شادی‌ها و رنج‌های آن را از آن خیش نمی‌دانستند به صومعه‌ای پناه می‌بردند. اما قرن ما حق ناسازگاری با دنیا را برای هیچ کس قائل نیست و بنابراین صومعه‌ای نیست که آدمی مثل فابریس با آنجا بگریزد. دیگر مکانی جدایی از مردم و دنیا وجود ندارد. تنها چیزی که از چنین مکانی بر جا مانده خاطره و آرمان یک صومعه و رویای یک صومعه است. او به صومعه پارم پناه برد، خیال یک صومعه. اگنس به خیال بازیافتن صومعه 7 سال است که به سوئیس می رود، صومعه راه‌های متروک دنیا. اگنس به یاد لحظه مخصوصی افتاد که در روز عزیمتش تجربه کرده بود، لحظه‌ای که آخرین بار در روستا قدم زد. او به کناره رودخانه‌ای رسید و روی سبزه‌ها دراز کشید. مدت زیادی آنجا دراز کشید. احساس می‌کرد که رودخانه به درونش جاری است و همه درد و کثافتش را می‌شوید. خیشتن او را می‌شوید. لحظه‌ای مخصوص و فراموش ناشدنی بود. او خیشتن خیش را فراموش می‌کرد. خیشتن خیش را گم می‌کرد. او بدون خیشتن بود و این شادکامی بود. اگنس با به یاد آوردن این لحظه فکری به ذهنش رسید که گرچه مبهم و گذرا بود اما خیلی مهم بود، شاید بی نهایت مهم، به طوری که کوشید آن را با این کلمه ها برای خیش نگه دارد. آنچه در زندگی تحمل ناپذیر است بودن نیست، بلکه خود بودن است. خالق با کامپیوترش میلیاردها خیشتن را با زندگی هاشان به جهان آورد، اما صرف نظر از این مقدار افراد زنده میتوان تصور کرد که یک هستی ازلی حتی قبل از آن که خالق شروع به خلق کند، یک هستی که خارج از نفوذ او بوده و هنوز هم هست حضور داشته است. وقتی آن روز بر زمین دراز کشیده بود و سرود یک نواخت رودخانه در وی جاری میشد و او را از خیشتن، از کثافت خیشتن پاک میکرد، در آن هستی ازلی که در صدای گذر زمان و آبی آسمان به جلوه در میآمد سهیم میشد. او می دانست که هیچ چیز زیباتر از این حال نیست. جاده‌ای که از شاهراه منشعب شده بود و اگنس در آن حرکت می کرد آرام بود و ستارگان دوردست، ستارگان بی نهایت دوردست بر فراز آن می درخشیدند. اگنس می راند و فکر می کرد. زندگی، هیچ شادی در آن نیست. زندگی کشاندن خیشتن رنجالود است در دنیا. اما هستی، هستی شادی است. هستی چشمه شدن است، چشمه‌ای که جهان چون باران گرمی بر آن می‌بارد.